دکتر فرد پاتنم، مزامیر، سخنرانی 1. 2024 فرد پاتنم و تد هیلبرانت. سلام، به کتابخانه ما خوش آمدید. من فرد پاتنم هستم. خوشحالم که در این دوره آموزشی درباره کتاب مزامیر در کنار شما هستم. من بیش از 20 سال است که زبان عبری و عهد عتیق تدریس می کنم و مشتاقانه منتظرم که این چند ساعت را با شما بگذرانم. وقتی در مورد کتاب مزامیر صحبت می کنیم، واقعا در مورد چه چیزی بحث می کنیم؟ خب، نامهای مختلفی دارد. ما اون را شاید به عنوان مزامیر می شناسیم که در واقع از عنوان یونانی آن، از ترجمه هفتادگانی، ترجمهایی که حدود 250 سال قبل از میلاد انجام شده است، گرفته شده است. اما عنوان دیگری در زبان عبری وجود دارد، تهیلیم، که به معنای ستایش است. و بنابراین هر دوی اینها مزامیر یا مزامیریون که به معنای اشعاری است که با موسیقی مزامیر یا نوعی چنگ کوچک خوانده می شوند، همون چیزی است که یونانیان اون را تفسیر می کردند. و ستایش ها همون چیزی است که خاخام ها در مورد آن فکر می کردند. و این دو عنوان تصوری تقریبی از آنچه داریم به ما می دهند. حدود 150 شعر در طول چند صد سال سروده شدند و از انواع مختلف شعر تشکیل شدند. میگویم حدود 150 چون به نظر برخی از اشعار مانند مزامیر نه و ده یا مزامیر 40 و 2 و 40 و 3 واقعا به هم تعلق دارند. آنها در واقع یک شعر واحد هستند. آنها مزامیر جداگانه‌ای نیستند. و اگر به ترجمه‌های دیگر مانند ولگات لاتین یا سپتواجینت یونانی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آنها نیز مزامیر را به طور متفاوتی تقسیم بندی کردند. بنابراین مهم است که وقتی به یک تفسیر نگاه می‌کنید یا در وب گشت و گذار می‌کنید، بدونید که آیا کسی در مورد ولگات صحبت می‌کند یا خیر. به عنوان مثال، اگر در حال خواندن دایره المعارف کاتولیک هستید، شماره مزامیر ممکن است متفاوت باشد. بنابراین آنها در مورد یک آیه صحبت می‌کنند و شما فکر می‌کنید که این چیزی نیست که این می‌گوید. و حق با شماست. اگر به کتاب مقدس پروتستان نگاه می‌کنید، آیه‌هایی که به آن نگاه می‌کنید، مهم نیست چه می‌گوید. بنابراین مراقب منابع خود و نحوه تفکر آنها در مورد مزامیر باشید. جنبه دیگر آن فقط از نظر منابع این است که در متن عبری، عنوان، حالا این عنوانی نیست که برخی ترجمه‌ها مانند دعایی برای کمک و ستایش برای پاسخ آن یا چیزی شبیه به آن ارائه می‌دهند. اما عنوانی که میگوید مزمور داوود یا پسران قره یا چیزی شبیه به آن که در اکثر ترجمه های انگلیسی وجود دارد، در واقع آیه اول است. و بنابراین تمام شماره های آیات از شماره گذاری انگلیسی آنها یک تا هستند. بنابراین اگر به یک تفسیر یا مرجع دیگر نگاه میکنید، مهم است بدونید که آیا آنها در مورد آیات انگلیسی صحبت میکنند یا آیات عبری. زیرا در غیر این صورت، همانطور که می توانید تصور کنید، می تواند بسیار ناامید کننده باشد. حال در این اشعار چه داریم؟ خب، اگرچه ممکن است مزامیر را به عنوان یک کتاب سرود یا کتاب دعا در نظر بگیریم، در واقع فقط حدود 90 مورد از 150 مورد دعا خطاب به خداست. 60 مورد دیگر دعاهایی در مورد خداوند هستند، اما واقعا او را خطاب قرار نمی دهند. یا گاهی اوقات حدود 5 یا 6 آیه وجود دارد که 10 آیه اول درباره خداست و سپس آیه آخر میگوید و تو خداوند عمل دستهای ما را تایید خواهی کرد یا چیزی شبیه به این. اما حدود 60% از مزامیر از دعا تشکیل شده است و 40% دیگر تاملات یا مراقبه ها یا توصیه هایی برای ستایش خداوند و پرستش او هستند، اما در واقع دعا به این معنا که خطاب به او باشند نیستند. سه نوع کلی وجود دارد. کمی بعدتر با جزئیات بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما مزامیرهایی وجود دارند که می توانیم آنها را شاد بنامیم، مزامیر پرستش و ستایش، مانند مزمور 29، به خداوند نسبت دهید، ای فرزندان قدرتمندان به خداوند نسبت دهید، جلال و قدرت را به خداوند نسبت دهید، جلالی شایسته نام او. این یک مزمور ستایش است. یا مزمور 93 یا 96 یا 98، که در واقع همون چیزی است که شادی برای جهان بر آن استوار است. یا مزمور 100 که شاید شما اون را در کلیسا به عنوان یک صدم قدیمی خوانده باشید، همه مردمی که روی زمین ساکن هستند با صدای شاد برای خداوند آواز می‌خوانند. حدود احتمالاً کمی بیش از یک سوم مزامیر این گونه هستند. سپس دسته ای از مزامیر وجود دارد که می توانیم آنها را نوعی اشعار غم‌انگیز بدانیم. این غم‌انگیز بودن به این معنا است که آنها با مزمور نویسی شروع می شوند که در مشکلات زیادی قرار داره و از خدا می خواهد که او را نجات دهد، چه از دشمنان یا بیماری یا هر نوع مشکل دیگری. به عنوان مثال، مزمور 10 می گوید، چرا دور ایستاده ای؟ چرا در مواقع سختی خود را پنهان می کنی؟ شریران با غرور ستم دیدگان را تعقیب می کنند. بگذار در توطیه‌هایشان گرفتار شوند. و بنابراین مزمور نویس می گوید، پروردگارا، من در مشکل هستم، کمکم کن. و سپس او درخواست می کند، می دهد، معمولا کمی با خداوند بحث می کند، می گوید، به همین دلیل است که باید به من کمک کنی. و در پایان او می آید و می گوید، از تو به خاطر این لطفت سپاس گذارم و نظرهایی را که کردم ادا خواهم کرد و به خوبی تو شهادت خواهم داد. و احتمالاً یک سوم مزامیر این گونه است. حدود 50 تا 55 مزامیر از این اشعار را می توان اشعار غمگین یا دعاگونه دانست. سپس گروه نسبتاً بزرگی دیگر وجود دارند که نه خوشحال هستند و نه غمگین، بلکه فقط کسانی هستند که به چیزی فکر می کنند. بنابراین برای مثال مزمور 1 که مزمور بسیار آشنایی است، واقعاً مردم را به پرستش فرا نمی خواند. این یک درخواست کمک نیست. این درباره خداوند است. خطاب به او نیست. و در عوض به نظر می رسد شاعری است که در مورد رابطه بین نیکوکار و بدکار و آنچه بین آنها تفاوت ایجاد می کند، تأمل می کند. و بنابراین او شعری می نویسد تا آن ایده را بررسی کند. و شعرهای زیادی از این دست وجود دارد. مزمور 2 نیز تقریبا همینطور است. مزمور 19، شعری بسیار معروف درباره کلام خدا. یا مزمور 119 نیز همینطور است. مزمور 121 که کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. بنابراین ما نوعی از این موارد تأملی یا مراقبه‌ای یا آموزشی رو داریم، شاید بخواهیم آنها را به این شکل در نظر بگیریم. حال وقتی به مزامیر نگاه می‌کنیم، فکر می‌کنم در فرهنگ ما بسیار وسوسه‌انگیز است که به تقسیم بندی‌های فصل‌ها، یعنی خود مزامیر، به عنوان واحدهای مستقل و مستقل نگاه کنیم. اما وقتی به کل مزامیر نگاه می‌کنیم و به عناوین مزامیر که یک دقیقه پیش به آنها اشاره کردم نگاه می‌کنیم، وقتی به انواع مزامیر موجود نگاه می‌کنیم، شروع به دیدن الگوهایی می‌کنیم که نشان می‌دهد مزامیر در واقع به عنوان یک کتاب در نظر گرفته شده و به عنوان یک کتاب نوشته شده است. این فقط 150 شعر نبود که کسی پیدا کرده و به هم چسبانده باشه و گفته باشه بسیار خوب، ما اینها را نگه می‌داریم و در مزامیر خود می‌نویسیم. اکنون به طور سنتی مزامیر به 5 کتاب تقسیم می شود. مزامیر 1 تا 41، مزامیر 42 تا 72، 73 تا 89، 90 تا 106 و 107 تا 150. و تقریبا هر ترجمه‌ای که به آن نگاه کنید، مثلا در مزمور 43 می گوید کتاب دوم. این چیزی هست که آنها به آن اشاره می کنند. این تقسیم بندی ها به عقب برمی گردند. ما نمی دانیم چقدر به عقب، اما خاخام‌ها در زمان مسیح، حتی قبل از زمان مسیح، به آنها اشاره کردند. بنابراین اینها تقسیم بندی های بسیار قدیمی هستند. و وقتی به این تقسیم بندی ها نگاه می کنیم، متوجه می شویم که خود آنها تصادفی نیستند. بنابراین برای مثال، در کتاب اول از 41 مزمور، 38 مزمور، همانطور که عنوان می گوید، به داوود نسبت داده شده است. حالا اجازه دهید کمی به عقب برگردم و در مورد آن کلمه نسبت داده شده صحبت کنم. در بسیاری از ترجمه ها عبارت مزمور داوود، مزمور پسران قره یا ایتان یا سلیمان یا شخص دیگری یا دعای موسی را خواهید دید. ما واقعا نمی‌دونیم که آیا در ابتدا به معنای نوشته شده توسط در نظر گرفته شده است به این معنا که می‌تونیم بگیم تی اس الیوت سرزمین بایر را نوشت، یا اینکه به معنای به سبک داوود یا تقدیم شده به داوود یا سفارش داده شده توسط داوود یا تالیف شده توسط او است. حرف اضافه‌ای که در زبان عبری اونجا استفاده شده میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این حرف اضافه تاکنون رایج‌ترین حرف اضافه در کتاب مقدس بوده است و میتواند به روش‌های بسیار بسیار مختلفی استفاده شود. درست مثل اینکه اگر فرصتی پیدا کنید تا کلمه را در یک فرهنگ لغت انگلیسی جستجو کنید، به خصوص اگر آن را در چیزی مانند فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد جستجو کنید، مدخل آن به صفحات و صفحات و صفحات میرسد، زیرا کلمه می تواند معانی بسیار زیادی در انگلیسی داشته باشد. حالا ما بدون فکر کردن به همه اون احتمالات از آن استفاده می کنیم. ما فقط صحبت می کنیم و به آن زبان صحبت می کنیم. به همین ترتیب حرف اضافه‌ای که به عنوان مزمور داوود ترجمه می شود، یعنی از این حرف اضافه است که معمولاً در حرف اضافه عبری که معمولاً در کتاب مقدس انگلیسی ما به یا برای ترجمه می شود، به یا برای ترجمه می شود. اما برای اینکه بفهمیم این به چه معناست، مزمور به داوود، مزمور برای داوود، توسط یا هر چیز دیگری، و با توجه به سنت قدیمی که این حرف اضافه در واقع برای نشان دادن نویسنده استفاده می شود، می توانیم به عناوین این مزمورها نگاه کنیم و ایده‌ای در مورد نحوه تنظیم کتاب به دست آوریم. زیرا تقریباً قطعی است که توسط نویسندگان اصلی تنظیم نشده است، زیرا برخی از مزامیر مربوط به زمان سلطنت متحد داوود و سلیمان و برخی دیگر مربوط به پس از تبعید صدها سال بعد است. بنابراین این کتاب باید به تدریج و در طول یک دوره زمانی گردآوری شده باشد. در واقع ما سرنخ بسیار محکمی برای این موضوع داریم. در پایان مزمور 72 آیه 20 آمده است که دعاهای داوود پسر یسی به پایان رسیده است که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد که آنها فکر می‌کردند همه آنها را به دست آورده‌اند. اگرچه در واقع بعداً تعداد زیادی مزامیر ظاهر می‌شوند که می‌گویند مزمور داوود است. بنابراین نشان می‌دهد که روند جمع‌آوری آن احتمالاً در مدت زمان نسبتاً طولانی انجام شده است. حتی تومارهای دریای مرده به ما کمک می‌کنند تا این را ببینیم، زیرا به نسخه‌های خطی کتاب مزامیر نگاه می‌کنیم و برخی از نسخه‌های خطی مزامیر را به همون ترتیب دارند. خب، اول از همه، هیچ نسخه خطی وجود ندارد که کل مزامیر را داشته باشد. این قطعات کوچکی هستند که می‌توانیم پیدا کنیم. اما در جایی که می توانیم تشخیص دهیم کدام مزامیر هستند و کدام آیات از کدام مزامیر هستند، متوجه می شویم که ترتیب اونها گاهی اوقات با مزامیر موجود یکسان است و گاهی اوقات با اون یکی نیست. به طور کلی، هرچه نسخه های خطی در مزامیر اولیه تر باشند، یعنی مثلا مزامیر 1 تا 72، به ویژه دو کتاب اول، ترتیب آنها منسجم تر است. هرچه به مزامیر بعدی می رسیم، ترتیب آنها متفاوت است. البته باید بگویم که ما واقعا نمی‌دانیم که آنها تومارهای مزامیر بودند. ما نمی‌توانیم این را بدانیم مگر اینکه یک تومار کامل پیدا کنیم. مثلا ممکن است آنها فقط یک کتاب سرود مذهبی بوده باشند. بنابراین نامشروع است که در هر یک از کلیساهایمان یک کتاب سرود مذهبی برداریم و بگیم او اینها همه سرودهای مسیحی قرن 20 هستند. البته که نه. کسی آنها را بررسی کرده، انتخاب کرده، ترتیب قرارگیری آنها، نحوه چیدمان و غیره را انتخاب کرده است. اما این یک انتخاب است. شاید این تومارها، حتی از غارهای دریای مرده، نمایانگر همین باشند. خیلی مبهم است. می دونم که احتمالاً به نظر می رسد، این نوعی روش محققان برای متعهد نشدن به هیچ چیز باشد. اما راستش رو بخواهید، ترجیح می دهم محتاط باشم تا اینکه از کوره در برم و بگم قضیه همین است، چون واقعا نمی دونیم که کار کرده اون تومارها همین بوده است. خب، وقتی به کتابها، به این 5 کتاب مزامیر نگاه می کنیم، می بینیم که از 72 مزمور اول، 55 مزمور به داوود نسبت داده شده است. آنها این را در مورد داوود یا به داوود یا برای داوود یا هر چیز دیگری می گویند. اما در 2 کتاب بعدی، مزامیر 73 تا 106، فقط 3 مزمور به داوود نسبت داده شده است. و در کتاب آخر، مزامیر 107 تا 150، گروهی از 3 مزمور، مزامیر 108 تا 110 وجود دارد. و سپس در پایان کتاب، مزامیر 137 تا 145 نیز به داوود نسبت داده شدند. بنابراین 2 مجموعه کوچک از مزامیر داوود در کتاب آخر وجود دارد. اما اساساً مزامیر داوود، 55 مزمور از 73 مزمور منسوب به داوود در 2 کتاب اول یافت می شوند که نشان می دهد آن 2 مزمور و از آنجایی که با عبارت دعاهای داوود پسر یسی در پایان مزمور 72 به پایان رسیدند، به پایان می رسند، نشان می دهد که اون مجموعه خود مجموعهای جداگانه بوده است. و سپس مزامیر دیگر مدتی بعد جمع آوری شدند. از سوی دیگر به کتاب‌های 2 و 3 نگاه می‌کنیم و بین مزامیر 43 و 89، 13 مزامیر توسط پسران قور، یکی از رهبران گروه کر که در کتاب تواریخ کلیسا درباره‌اش می‌خوانیم، نوشته شدند. باز هم آنها مجموعه‌های کوچکی هستند، همه آنها پشت سر هم می آیند یا شاید یک مزمور در وسط وجود داشته باشد که آنها را قطع می کند. اما به طور معمول گروهی از مزامیر وجود دارد و همه آنها با پسران قور، پسران قور، پسران قور شروع می شوند که نشان می دهد کسی نشسته و تصمیم گرفته است که این مزامیر به دلیل این عنوان به هم تعلق دارند. سپس همین موضوع را در کتاب سوم می یابیم. بخش بزرگ دیگر این است که آنها توسط آساف، مزامیر آساف نوشته شدند. بنابراین در واقع در آن کتاب سوم پسران قور و آساف 15 تا از 17 مزمور را نوشتند. در حالی که داوود فقط یک مزمور نوشت، در حالی که بخش عمده‌ای از دو کتاب اول را او نوشت. و همچنین متوجه میشیم که شکل مزامیر توسط نویسنده شکل گرفته است، به این صورت که فقط 3 مزمور ناشناس در کتاب اول وجود داره. یعنی به آنها مزامیر یتیم میگویند زیر عنوانی ندارند که بگه مزمور داوود یا چیزی شبیه به آن. به آنها یتیم میگویند. 3 تا در آنجا هست، مزمور 1، مزمور 2 و مزمور 33. 4 مزمور یتیم در کتاب دوم وجود دارد. در کتاب سوم هیچ کدام وجود ندارد. و سپس در کتاب‌های 4 و 5، 42 مزامیر یتیم وجود دارد. و در کتاب 4 14 تا و در کتاب 5 28 تا است. بنابراین می‌بینیم که مزامیر دارای نویسنده در ابتدا هستند و مزامیر بدون نویسنده در اواخر کتاب رایج‌تر می‌شوند. یکی دیگر از جنبه‌های جالب چیدمان مزامیر این است که اگر به مزامیر شاد یا غمگین، مثلا یا دعاها و ستایش‌ها یا چیزی شبیه به آن بپردازیم، متوجه می‌شویم که در 3 کتاب اول اکثر مزامیر بیش از 50 مورد از آنها این دعاهای التماس هستند. خدا به داد ما برسد، ما در دردسر افتاده‌ایم. خدا ما را نجات می‌دهد. پروردگارا لطفاً مرا از دشمنانم نجات بده. و فقط تعداد کمی حدود 20 نفر خوشحال هستند یا مزامیر ستایش مانند مزمور 29 را ستایش می کنند. اما در 2 کتاب آخر می بینیم که 40 مورد یعنی 2/3 مزامیر شادیاور هستند. مزامیر ستایش و پرستش یا اعتماد به نفس و ستایش. و تنها حدود 15 مورد از آنها مزامیر درخواست کمک از خدا هستند. به طوری که در کل مزامیر حرکتی از دعاها وجود دارد که از خداوند درخواست می کند، شاعر را به سمت مزامیر ستایش برای کارهای خلقت خدا و نجات یا رستگاری یا پیروزی نجات دهد. و نکته جالبتر این است که همین حرکت از ناامیدی به اطمینان یا از دعا به ستایش تقریباً در تمام مزامیرهایی که دعا هستند یافت می شود. به طوری که برای مثال مزمور 18 با این جمله آغاز می شود، دوستت دارم، ای خداوند، ای قدرت من، و ما در 1 دقیقه به اون خواهیم پرداخت. به سرعت ادامه می دهد و می گوید، ریسمان های مرگ مرا احاطه کرده بودند، سیلاب های بیدینی مرا وحشت زده کرده بود، ریسمان های شیول مرا احاطه کرده بودند، و مزمور نویس در مخمسه بدی گرفتار شده بود. اما در پایان مزمور می گوید، خداوند زنده است، متبارک باد صخره من، متعال باد خدای نجات من، خدایی که برای من انتقام میگیرد و مردم را مطیع من میکند. و در پایان مزمور، داوود کاملا از این ناامیدی که در آیات 4 تا 6 یا حتی بعداً وقتی که در مورد سگهایی که مرا احاطه کردند و گاوهایی که مرا تهدید میکنند صحبت میکند، مییابیم به اعتماد به خداوند و آنچه خداوند برای او انجام داده یا انجام خواهد داد یا انجام میدهد تغییر جهت داده است. بنابراین ما در این مزامیر و در کل مزامیر یک حرکت کاملا مشخص داریم. البته این به اون معنا نیست که هرگز هیچ استثنایی وجود نداره. خیلی هم منظم و دقیق نیست، اما مطمئناً به نظر می رسد که همه چیز خیلی خاص سازماندهی شده بود. من به برخی از نتایجی که می توانیم در مورد آن بگیریم برمی گردم. اما بگذارید سوال دیگری بپرسم. چگونه از مزامیر در اسرائیل باستان استفاده می شد؟ در دوران کتاب مقدس چگونه عمل می‌کرد؟ آن را کتاب دعای اسرائیل خواهید شنید. آن را سرودنامه اسرائیل یا سرودنامه معبد یا کتاب دعای خیمه یا معبد یا چیزی شبیه به آن خواهید شنید. اما در واقع اگرچه تعدادی از متون کتاب مقدس در مورد فریاد زدن یا آواز خواندن یا سرود خواندن مردم صحبت می‌کنند و ضمناً این فقط یک حاشیه است. این کلمه به عنوان سرود و آواز ترجمه شده است. اسم و فعل به صورت سانگ و سنگ ترجمه شدند، اما ما واقعا نمیدونیم که منظورشون سانگ است یا سنگ به اون شکلی که ما در ذهن داریم. تقریبا مطمئنیم که صدای شبیه متضارت نبوده. ممکن است خیلی بیشتر شبیه سرودهای گرگوریایی بوده باشد یا ممکن است اصلاً شبیه چیزی شبیه به اون نبوده باشد. شاید واقعاً لازم باشد به خاورمیانه بریم و به نواختن بوزوکی و سایر سازهایشون گوش دهیم و به سبک موسیقی آنها گوش دهیم. یا احتمالاً فکر می‌کنم این حتی کمی بعید است، زیرا ما در مورد فاصله 2500 تا 3000 سال صحبت می‌کنیم. ما واقعاً نمی‌دانیم که این اجرا چه صدایی داشته است. وقتی به سازها، سنجها، انواع مختلف شیپورها و بوخها، بوخهای فلزی و حیوانی و نوعی از سازهای زهی فکر می‌کنیم و شاید برخی از نشانه‌هایی که نشان می‌دهد افرادی در حال آواز خواندن هستند، حداقل برخی از عناوین مزامیر به عنوان آواز خواندن در یک اکتاو، یعنی نوعی آواز خواندن هماهنگ، تفسیر می‌شوند. ما واقعاً نمی‌دانیم که آن آهنگ‌ها چگونه بودند. گاهی اوقات فکر می‌کنم اگر سعی کنیم با خواندن کتاب مقدس وارد دنیایی شویم که کتاب مقدس بخشی از آن بوده است، شاید بهتر باشد از کلمهایی مانند سرود استفاده کنیم، برای تفکر در مورد آن بسیار مفیدتر خواهد بود. این ممکن است خیلی بیشتر باشد، احتمالاً هنوز هم گمراه کننده است، اما شاید به اندازه آواز خواندن گمراه کننده نباشد. بنابراین ما در چندین جای کتاب مقدس می‌خوانیم و درباره افرادی که این سازها را می‌نواختند و در ارتباط با معبد آواز می‌خواندند، می‌خوانیم. بنابراین وقتی حنا سموئیل را می‌آورد و او را وقف می‌کند، او می‌آیستد و آهنگ را می‌خواند، همانطور که در اول سموئیل فصل 2 می‌بینیم. یا وقتی صندوق عهد به اورشلیم آورده می‌شود، همانطور که در دوم سموئیل 6 توضیح داده شده است، داوود در مقابل آن می‌پرد و می‌رقصد و نوازندگانی در حال نواختن هستند. ما فرض می‌کنیم که اگر آنها در حال نواختن و رقصیدن هستند، شاید نوعی ثروت‌خوانی هم در جریان باشد. قطعاً در دوران نحمیا که به یاد دارید 500 سال پس از داوود است، این اتفاق افتاده است. بنابراین یک فاصله زمانی بزرگ وجود دارد. اما در روزگار نحمیا، در مراسم تقدیس دیوار، دو گروه کربلند می‌شوند و دور دیوار راه می‌روند و در کنار اون سازهای داوود نوشته شده است. اینکه آیا اون سازها مانند استرادیواریوس صدها سال دوام آوردند یا اینکه منظورشان فقط سازهایی است که توسط داوود طراحی شدند یا چیزی شبیه به آن، باز هم یکی از اون سوالاتی است که دانستن پاسخ اون خوب خواهد بود. اما دانستن دقیق آن برای ما کمی دشوار است. ما یک متن در کتاب مقدس داریم که به طور خاص به ما میگه که چگونه کتاب مزامیر یا چگونه برخی از مزامیر مورد استفاده قرار گرفتند. این متن در اول تواریخ 16 آمده است. اول تواریخ 16 داستانی است که پس از دوم سموئیل 6 آیه 19 اتفاق می‌افتد. بنابراین آیه 19 از باب 6 باب دوم سموئیل پایان ماجرای آوردن صندوق عهد به اورشلیم توسط داوود و قرار دادن آن در چادر است. و سپس داستان به نوعی به پایان می‌رسد. سپس ماجرای میکال را داریم که او را به خاطر رقصیدن مسخره کرد و میکال میگوید که دیگر با او مانند یک شوهر رفتار نخواهد کرد. و سپس داستان به پایان میرسد. اما در اینجا، در اول تواریخ 16، وقایع انگار بسیار بیشتر از نویسنده سموئیل به پرستش علاقه دارد. و بنابراین او به جزئیات زیادی در مورد سه گروه کر و رهبران گروه کر و نوازندگان و اینکه چه کسی چه مینواخت میپردازد و فصل به فصل در واقع با فهرستی از نامها و اینکه چه کسی در گروه کر بود و پسر چه کسی و ناهی چه کسی بودند صحبت میکند. اما در میانه آن در فصل 16 از آیه 8 سرودی داریم که داوود به آنها گفت بخوانند. آیه 7 میگوید سپس در آن روز داوود ابتدا آساف و خیشاوندانش را مأمور کرد تا از خداوند سپاسگزاری کنند. و سپس شعری آغاز می شود که تا آیه 36 ادامه دارد. چنین آغاز می شود: ای خداوند، از او سپاسگزاری کنید، نام او را بخوانید، اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید. و ممکن است فکر کنید، خب، این آشنا به نظر می رسد. باید آشنا به نظر برسد زیرا 15 آیه بعدی 15 آیه اول مزمور 105 هستند. آنها یکسان هستند. و بعد وقتی به آیه 23 می رسیم و مزمور 105 متوقف می شود، در واقع او به انتهای مزمور 105 نمی رود، بلکه تقریبا در وسط آن متوقف می شود. آیات بسیار دیگری برای ادامه وجود دارد. از آیه 23 شروع می کند، او از مزمور 96 آیات اول تا نیمه اول آیه 13 نقل قول می کند. دوباره او کاملا تا انتها پیش نمی رود. او فقط متوقف می شود. نمی دانم چرا آنجا متوقف می شود، اما او تا همین حد پیش می رود. و بعد در آیه 34، آیه 34 اولین آیه از مزمور 106 است. و آیه 35 آخرین آیه است، دو آیه آخر مزمور 106. حال، آیا این روش وقایع‌انگار برای گفتن این است که من قرار نیست همه چیز را بنویسم؟ می تونی بری دنبالش بگردی. فقط بهت بگم که اونا بیت اول و آخر رو خوندن. قراره بفهمی که کل آهنگ رو خوندن. یا واقعاً فقط آیات اول و آخر را خواندند. واقعاً نمیدانم. هرچند کمی جالب است، اما واقعاً نمیدانیم. و بعد آیه 36 همون مزمور 72، 18 است. بنابراین آنچه در کتاب تواریخ به عنوان یک شعر واحد ارائه شده است، در واقع، اگر این کلمه را ببخشید، تقلیدی است که از قطعاتی از گزیده مختلف کتاب مزامیر ساخته شده است. و این تنها مدرکی است که ما از نحوه استفاده از خود مزامیر در عبادت اسرائیل داریم. و آنها همانطور که توسط داوود به آساف و برادرانش که دو رهبر اصلی دیگر گروه کرلاویان در عبادتی بودند که در خیمه اورشلیم برگزار می‌شد، خوانده می‌شدند. اکنون علاوه بر اشعار موجود در کتاب مزامیر، اشعار بسیار دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارد. به عنوان مثال، در پیدایش 49، پیشگویی یعقوب در مورد پسرانش و نوادگانشان یا خروج 15، سرود دریا پس از عبور آنها، از دریا به همراه موسی را میابیم. در اعداد 22 تا 24، چهار شعر مختلف دارید که پیشگویی های بلعام، پسر بعور، هستند. تثنیه 32 و 33 و در واقع این در کل کتاب مقدس امتداد دارد. بنابراین تقریباً یک سوم کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید با هم، شعر است، در دومین سخنرانی مشترکمان در مورد اون صحبت خواهم کرد. اما همه اینها در رابطه با داستانی که در آن گنجانده شدند، نوشته شدند. بنابراین دعای یعقوب برای پسرانش در پیدایش 49 از مزامیر گرفته نشده است. سرودهای موسی درباره اسرائیل، تثنیه 32 و 33 از کتاب مزامیر گرفته نشدند. ظاهراً آنها برای آن مناسبت نوشته شدند یا برای آن مناسبت سروده شدند و بعداً نوشته شدند. بنابراین باید بگیم که اگرچه در مطالعات کتاب مقدس و تفاسیر بسیار رایج است که بخونیم این مزمور برای این منظور و با این نوع مراسم در معبد استفاده شده است، اما واقعاً نمی‌دانیم. شواهدی که در اینجا داریم قطعاً این است که از این مزامیر، مزامیر 105، 96 و 106 و شاید 72 به عنوان سرودهای جشن استفاده می شده است. اما فراتر از آن، ما واقعاً نمی دانیم. گاهی اوقات می خوانید که مردم مثلاً در مورد مزامیر توبه صحبت می کنند. 7 مورد از آنها وجود دارد، مزمور 6، مزمور 32، مزمور 38، مزمور 50 و 1، مزمور 102، مزمور 130، مزمور 143. خب، ما واقعاً نمی دانیم. باز هم، اگر اینطور به نظر می رسد که می گویم ما واقعاً نمی دانیم، متاسفم. اما این حقیقت محض است. مردم آنها را شناسایی می کنند و می گویند اینها مزامیر توبه هستند. اما هیچ کس حتی نمی داند چه کسی اولین بار این را در مورد آنها گفته است. بعضی ها می گویند آگوستین اولین نفر بود. بعضی ها می گویند کاسیودوروس. بعضی ها می گویند نه، این یک سنت خاخامی بود. اما شواهد زیادی برای این موضوع وجود ندارد. بنابراین، وقتی آنها را می خوانیم، می توانیم بگوییم، اوه بله، می توانم بفهمم که چرا به اینها مزامیر توبه می گویند. منظورم این است که مزامیر 32 و 50 و 1 مطمئناً مزامیر بسیار آشنایی پس از گناه داوود با بتشب هستند. اما اینکه آیا آنها به عنوان یک گروه در نظر گرفته می شدند یا نه، به سختی می توان فهمید. این زمانی بود که آنها برای اولین بار نوشته می شدند. اینطور نیست که کسی بگه من می خواهم یک مزمور توبه دیگر بنویسم یا جایی که یک مضمون بیش از یک بار ظاهر می شود. همانطور که در کل مزامیر می بینیم، مزامین همچنان که مزامیر رو می خوانیم در حال محو شدن و دوباره ظاهر شدن هستند. ایده های مشابهی مدام مطرح می شوند. بعضی ها مزامیر 120 تا 134 را مزامیر زائران می نامند یا ترجمهشان در عنوان معمولاً سرود تایید است. خب، قسمت مشکل این است که کلم هایی که پذیرش ترجمه شده برای مراحل یک صفحه مدرج نیز استفاده می شود. خب، نه یک خورشید، بلکه یک پله خورشیدی، به طوری که با طلوع خورشید در آسمان سایه از پله‌های به پله دیگر تغییر می‌کند. یادتون هست وقتی حزقیای بیمار بود و خداوند به او گفت که قرار است بمیره و او دعا کرد و خداوند او را برگردانه و اشعیا را برگردانه و گفت خداوند تو را شفا خواهد داد. چه نشانه ای می‌خواهی که او واقعاً قرار است این کار را انجام دهد؟ و حزقیا پرسید که خورشید شش پله به عقب برود. خب، منظور او از چنین صف‌های این است که وقتی خورشید در آسمان برمیگردد، سایه از صفحه بالا می‌رود. خب، شاید مزامیر 120 تا 134 واقعاً برای خواندن نوشته شدند، برای خواندن یا سرودن یا استفاده در ساعات مختلف روز. بنابراین 15 تا از آنها وجود دارد و شما 15 پله روی یک صفحه یا چیزی شبیه به آن دارید. یا شاید به معنی پله باشه و بعضی ها فکر میکنند به این معنی است که وقتی روی اولین پله برای رفتن به معبد می نشستند، یکی رو می خوندند و سپس پله بعدی رو برای پله بعدی و 122 رو برای پله سوم و غیره. بنابراین این یک پدیده بسیار جالب است که کسی ایده‌ای به ذهنش می رسد. این نحوه استفاده از اینها بوده و بعد ناگهان این به درک ما تبدیل می شود. این نحوه استفاده از آنها بوده و ما به سادگی از آنجا به بعد فرض می کنیم که این گونه باید تفسیر شوند. هیچ مدرکی علیه آن وجود ندارد، اما شواهد آن نیز نسبتاً متناقض است. و بنابراین وقتی عباراتی مانند این مزامیر رو می خوانیم که برای این منظور استفاده شدند، واقعاً باید آن را با کمی تردید بپذیریم و به عقب برگردیم و متن مزمور را مطالعه کنیم و سپس حتی کتاب‌های تاریخی را نیز مطالعه کنیم تا ببینیم آیا واقعاً شواهد زیادی برای آن وجود داره و چگونه می‌توانیم از این موضوع مطمئن باشیم. اجازه دهید چند نتیجه گیری برای این مقدمه کوتاه ارائه دهم. یکی این که مزامیر به وضوح یک کتاب مرتب است. مزامیر بر اساس نام نویسنده گروه بندی شده اند. برخی از مزامیر بر اساس عنوان گروه بندی شده اند. و همچنین مزامیرهایی وجود دارند که حتی بر اساس نام خدا که در آنها استفاده شده است، گروه بندی شده اند. بنابراین در بخش اول مزامیر، مزامیر 1 تا 40 و 1 و سپس مزامیر 84 تا 150 نام یهوه بیشترین تکرار را دارد. نه تنها بیشتر اوقات از آن استفاده می شود، بلکه در هر مزامیر یهوه رایج‌تر از کلمه الوهیم برای خداست. و سپس در مزامیر 42 تا 83 کلمه خدا رایج‌ترین کلمه است. ضمناً وقتی می گویم خداوند یا یهوه، این کلمه است که در کتاب مقدس انگلیسی شما با حروف بزرگ ترجمه شده است. بنابراین منظور خداوند با حرف بزرگ و سپس با حرف کوچک اور نیست، بلکه لو و سپس اور با حرف بزرگ آرد است که در واقع نام خداوند یهوه است. بنابراین مزامیر نیز به همین شکل تنظیم شده است. بخش یهوه و بخش الوهیم کلمه استان دارد برای خدا در سراسر خاور نزدیک باستان و سپس بخش دیگری به نام یهوه. و مزامیر هللویاه نیز وجود دارد. کلمه هللویاه فقط تا مزمور 104 وجود ندارد. این عبارت در 3 مزمور 104، 105 و 106 آمده است. سپس در مزمورهای 111 تا 117 آمده است. و سپس در مزمورهای 146 تا 150 نیامده است. کاملا واضح است که به نظر می رسد کسی تصمیم گرفته است که ما این مزامیر هللویا را کنار هم بچینیم. و حتی جمله‌ای که در مورد پایان یافتن دعاهای داوود پسر عیسی می‌گوید نشان می‌دهد که کسی این را جمع‌آوری و کنار هم گذاشته است. خب، این یعنی این که این کار تصادفی نیست. بیایید کمی فکر کنیم، بیایید از یک تشبیه مدرن استفاده کنیم. وقتی یک شاعر امروزی یا نویسنده‌ای که مثلا مقاله یا داستان کوتاه می‌نویسد، تصمیم می‌گیرد مجموعی از اشعار یا داستان‌های کوتاه یا چیز دیگری را منتشر کند، باید تصمیم بگیره که اشعار به چه ترتیبی مرتب شوند. آیا قرار است به ترتیب زمانی مرتب شوند که اگر قرار است یک پایان نامه بنویسید عالی خواهد بود، زیرا در این صورت می‌توانید رشد یک شاعر و نحوه تفکر او در مورد مضامین یا چیزها را مطالعه کنید. آیا قرار است بر اساس موضوع گروه بندی شوند؟ آیا قرار است بر اساس حروف الفبا و کلمه اول گروه بندی شوند؟ آیا قرار است فقط بر اساس احساسی که شاعر در روز سرودن آن داشته گروه بندی شوند؟ یا قرار است هر 150 بیت را بردارند، به بالای پله ها بروند و آنها را پایین بیندازند و هر جا که فرود آمدند همانجا در کتاب قرار دهند؟ افراد بسیار کمی آخرین مورد را انجام می دهند. اکثر مردم دلیلی برای سازماندهی کتاب ارائه می دهند. همانطور که گفتم، گاهی اوقات به دلیل موضوع روز یا دلایل دیگری خواهد بود. اما هدفی در پس جایگاه واقعی این شعر در این نقطه از کتاب وجود خواهد داشت. بنابراین این شعر پس از این و پیش از این می آید. و اون یکی به نوبه خود پس از این یکی که به اون نگاه می کنیم می آید و مقدم بر بعدی است. و شاید حتی در کل کتاب شکلی وجود داشته باشد. دیده ایم که این در مورد مزامیر نیز صادق است. و این یعنی درست همونطور که مثلا وقتی مجموعی از آثار ای هاوسمن یا رابرت فراست را می‌خوانیم، می‌خواهیم به اشعاری که فراست قبل و بعد از شعری که می‌خوانیم قرار داده نگاه کنیم. چون به دلیلی او آنها را کنار هم قرار داده است. گاهی اوقات می‌توانیم دلیلش را تشخیص دهیم، گاهی اوقات نمی‌توانیم. اما دلیلی وجود دارد. همین موضوع در مورد خواندن کتاب مزامیر نیز صادق است. فکر می‌کنم بیشتر ما عادت داریم مزامیر را به صورت 150 شعر جداگانه بخوانیم. و ما فقط اون رو که می‌خوایم یا برای روز به اون نیاز داریم یا بیشتر دوست داریم انتخاب می‌کنیم و اون رو می‌خونیم و سپس کتاب رو می‌بندیم و به راه خودمان ادامه می‌دهیم. برای ما بسیار مفیدتر خواهد بود که یک مزمور خاص را بخوانیم. و سپس همانطور که در مورد آن فکر می‌کنیم، مزمور قبل و بعد از آن را نیز بخوانیم. و فرض کنیم که در مقطعی، شاید تقریباً 3000 سال پیش، کسی گفته باشد: نه، مزمور 3 قبل از مزمور 4 خواهد آمد. و مزمور 4 قبل از مزمور 5 خواهد آمد، زیرا من می‌خواهم مزمور 5 بعد از مزمور 4 بیاید. من نمی‌خواهم مزمور 6 آنجا باشد. من می‌خواهم مزمور 5 در کنار آن باشد. و همانطور که قبلاً گفتم، گاهی اوقات می‌توانیم ببینیم که چرا آنها به این شکل مرتب شدند. بنابراین برای مثال، تمام مزامیر یا بیشتر مزامیرهایی که درباره خداوند یهوه به عنوان پادشاه صحبت می‌کنند، بین مزمور 90 و 1 و مزمور 100 آمدند. مزمور 29 از این قاعده مستثنی است. و چند استثنای دیگر نیز وجود دارد، اما بخش عمده آنها در آن گروه کوچک از مزامیر آمده است. خب، کسی گفت، بله، این یک موضوع است، و ما می‌خواهیم اینها را بر اساس موضوع گروه بندی کنیم. و در واقع اگر این کار را به زبان عبری انجام می‌دادیم می‌دیدید که ارتباطات بسیار بیشتری وجود دارد. فقط این ایده نیست که خداوند پادشاه است، بلکه حدود 12 مزمور وجود دارد که از نظر موضوعی بسیار بسیار محکم در انواع کلمات و ساختارها و چیزهایی که به دلیل کمبود وقت نمی‌تونیم به آنها بپردازیم در هم تنیده شدند که نشان می‌دهد کسی برای کنار هم قرار دادن این موضوع فکر زیادی کرده است که نشان می‌دهد ما باید در مورد نحوه خواندن اون نیز فکر زیادی کنیم. و به جای اینکه آنها را به عنوان چیزهایی ببینیم که به سادگی گردآوری یا مونتاژ شده‌اند تا بتونیم آنها را یکی یکی بخونیم، اون را به عنوان یک کتاب در نظر بگیریم و در واقع اون را به عنوان یک کتاب بخونیم. بنابراین ما می‌پرسیم این شعر چگونه به شعر قبل یا بعد از آن مربوط می‌شود؟ قبول دارم که گاهی اوقات دیدن آن بسیار دشوار است، اما گاهی اوقات بسیار واضح است. سوال دیگری که می‌خواهیم از خود بپرسیم این است که با توجه به شکل کلی مزامیر، از این مزامیر که اساساً مزامیر دعا و درخواست کمک هستند تا مزامیر ستایش و شکرگزاری، این مزموری که می‌خوانم چگونه در اون شکل کلی قرار می‌گیره؟ چه چیزی به اون شکل کمک می‌کند؟ آیا یکی از مزامیر درخواست است؟ آیا یکی از مزامیر ستایش است؟ آیا یک مزمور درخواست در میان انبوهی از مزامیر ستایش است؟ چرا آنها آن را آنجا قرار می‌دهند؟ چرا آنها یک نوع مزمور را با قرار دادن یک شعر واحد در آنجا قطع می‌کنند؟ اینها انواع سوالاتی هستند که باعث می‌شوند با دقت بیشتری در مورد آنچه می‌خوانیم فکر کنیم، اون را در نظر بگیریم و در موردش تعمق کنیم. و همانطور که در پایان خواهم گفت و در انتهای سخنرانی چهارم به این موضوع برمی‌گردم، شعر برای خواندن سریع ساخته نشده است. شعر قرار است ذهن ما را با تصاویر و ایده ها درگیر کند، به ما شیوهی متفاوتی برای نگاه کردن به جنبه ای از واقعیت بدهد و بر افکار ما تأثیر بگذارد. شاید محتوای گزارهای واقعی شعر، یعنی جمله خداوند پادشاه است، برای مثال، واقعا نکته اصلی نباشد. شاید به جای آن قرار باشد وقت خود را صرف فکر کردن به این کنیم که چگونه این شعر ایده پادشاه بودن خداوند را بررسی می کند. و این چگونه به من کمک می کند؟ شاید ذهنم را از روش های غیر مفید تفکر در مورد پادشاه بودن خداوند پاک کنم و آنها را با روش های کتاب مقدسی برای تأمل و تعمق در مورد اون جایگزین کنم. بنابراین خود اشعار نه تنها محتوای کلامی یا راهنمایی اخلاقی به ما می‌دهند که به نظر من احتمالاً دلایلی است که اکثر ما بیشتر اوقات کتاب مقدس را می‌خوانیم، بلکه در عوض آنها شروع به شکل دادن به تفکر ما می‌کنند. پولس در مورد اینکه ذهن‌هایمان توسط کلام خدا شسته یا پاک شوند صحبت می‌کند. یا در رومیان 12 در مورد اینکه ما اجازه نمی‌دهیم دنیا ما را در قالب خود قرار دهد، بلکه ذهن‌هایمان را تازه می‌کنیم صحبت می‌کند. خب چگونه این کار را انجام دهیم؟ خب ما یاد می‌گیریم که متفاوت فکر کنیم. ما یاد می‌گیریم که خودمان، جهان و نقشمان در آن و بنابراین خود خداوند را به شیوه‌های متفاوت درک کنیم. من همچنین فکر می‌کنم که ما با خواندن مزامیر وقتی اون رو به عنوان یک کتاب می‌خونیم به یاد می‌آوریم. این به ما کمک می‌کنه تا به یاد داشته باشیم که شکل چیزها، مثلا جهان، شکل چیزها در نهایت رستگاری بخش است. مزامیر به ذات خود به واسطه سازماندهی‌اش به ما می‌گوید که هزاران سال پیش مؤمنان از قبل این گونه فکر می‌کردند. اینکه این اشعار کنار هم قرار گرفتند تا به ما نشان دهند که مداخله خداوند به نمایندگی از قومش به چه معناست. همانطور که او به صورت فردی مداخله می کند، به صورت جمعی نیز در زندگی اسرائیل، در کار پادشاهی خود، در ساختن کلیسا مداخله می کند. شکل خود مزامیر نیز این را به ما یادآوری می کند. فکر می کنم یک نکته ضمنی دیگر هم وجود دارد و اون هم به چیزی که قبلا در مورد انواع شعرها گفتم مربوط می شود. شعرهایی که خطاب به خدا هستند، که دعا هستند، و شعرهایی که اساساً درباره خدا هستند، یا مراقبه، تأمل یا دعوت به ستایش، کاملاً مناسب است که ما به روش‌های مختلف در مورد خدا و رابطه‌مان با او فکر کنیم. حتی خود اشعار نیز این را به ما نشان می‌دهند، زیرا انواع مختلفی از آن وجود دارد. گاهی اوقات، روش تفکر ما در مورد او، در درجه اول از طریق صحبت کردن با اوست. در صحبت کردن با او، ما شروع به فکر کردن در مورد این شخصی که با او صحبت می‌کنیم و رابطه‌مان با او می‌کنیم که به ما کمک می‌کند تا شرایط خود را در پرتو شخصیت او ببینیم. این کاری است که دعاها انجام می‌دهند. راه دیگری که ما پیدا می‌کنیم، یعنی روش‌های تفکر در مورد خدا یا ما را ملزم می‌کند که به شیوه‌های خاص به او پاسخ دهیم، با فراخواندن به ستایش یا پرستش یا تسلیم یا پرستش یا با انتخاب جنبه‌های کوچک از واقعیت، مانند اینکه خدا با ما ارتباط برقرار می‌کند. مزمور 19 در این مورد چه می‌گوید؟ او از طریق هر آنچه که آفریده شده است، با ما ارتباط برقرار می‌کند. او از طریق کلامش با ما ارتباط برقرار می‌کند. بنابراین خود مزمور 19 ما را به فراتر از خودش هدایت می کند. این صرفاً تأملی بر کلام خدا نیست، بلکه تأملی بر ارتباط خدا با قومش است. از آنجا که در مورد سخن گفتن خدا از طریق خلقت، بیان شکوه خدا توسط آسمان‌ها و غیره صحبت می کند، از ارتباط جهانی خدا با همه موجودات سخن می گوید. بنابراین متوجه می شویم که شاعر یک ایده اساسی را گرفته است، خدا ارتباط برقرار می کند و اگر از این کلمه معذور باشید، با اون بازی کرده است. او گفت، این واقعاً به چه معناست؟ بیایید در مورد آن فکر کنیم. من قصد ندارم مزمور 19 را بخوانم. شما می توانید خودتون اون را بخونید و فکر می کنم متوجه خواهید شد که این درست است. بنابراین مزامیر به ما نشان می دهند که چگونه دعا کنیم و چگونه فکر کنیم. بنابراین وقتی این کتاب را می‌خوانیم، آن را به عنوان کتابی می‌خوانیم که برای خیر ما نوشته شده است، به صورت شاعرانه از جانب خدا برای برکت ما،